رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، سیاف میزراب هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام جمعه 11 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم خیرامان بقازاده آغاز میکنیم.
سلام همکاران، شنونده عزیز، شمار نیروهای فرانسوی که در افغانستان خدمت میکنند تا حدود 3000 نفر افزایش خواهند یافت، گفت وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر ضمن بازدیدش از دوشنبه. وی در برابر خبرنگاران روز جمعه گفت:
Donc il s'agit pas d'un détachement mais d'un bataillon et cela portera
فرانسه نیت دارد به افغانستان یک بتالیون سرباز را بفرستد. شماری دقیق نیروها را گفته نمی توانم چون که این تصمیم نظامی ها خواهد بود. اما گفته می توانم که حدوداً 3000 نظامی فرانسوی در افغانستان مستقر خواهند شد. این تصمیم رئیس جمهوری ماست و آن تصادفی نمی باشد. وی با یک مکتوب به عنوانی همه اعضای ائتلاف مراجعت کرده در این باره خبر داد.
رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی ماه جاری در نشستی ناتو گفت که نیت دارد شمار نیروهای کشورش را در افغانستان تا 1000 نفر افزایش دهد. برنار کوشنر رهبری سیاست خارجی فرانسه گفت که کشوری وی برای بازسازی فرودگاه دوشنبه 25 میلیون یورو اختصاص خواهد داد. امروز وی اینچنین در مراسم کشایش سفارت فرانسه در تاجیکستان اشتراک کرد. بعد اینکه پارلمان بوسنیا برنامه مهم اصلاح نظام پلیس را قبول کرد، رهبریت اتحادیه اروپا گفت امیدوار است جریان پذیرش بوسنیا به هیئت اتحادیه اروپا به تأخیر پیش خواهد رفت. رهبری اتحادیه اروپا را فعلا سلوونیا به عهده دارد و میگوید که امیدوار است در فرصت کوتاه سازشنامه تجارت و کمک با این کشور به امضا میرسد. این مهمترین سند است که چون قدم اول برای عضویت این کشور در هیئت اتحادیه اروپا شناخته میشود. یک طبیب و راننده افغانی کارمند سازمان خیریه آلمانی طبق گزارش ها در شمال افغانستان ناپدید شدند. پلیس مشغول کفتوکا به این دو نفر می باشد. سازمان کیندربرگ انترنشنال که به اطفال معیوب افغانستان کمک می کند گفت دو کارگر این سازمان ضمن سفر از کابل به شهر شمالی قندوز ناپدید شدند. پلیس گفت که در 60 کیلومتری پایتخت شمال افغانستان ماشین کارمندان این تشکل غیر دولتی پیدا شده است. سازمان های حامی آزادی بیان در تاجیکستان با پخش اظهارات روز جمعه نگرانی جدی خود را نسبت حادثه لاتوکوب خبرنگاری رادیوی وطن و قطع پخش برنامه های رادیوی امروز بیان کردند. چون این اظهارات را سه تشکیلات اصلی مدافع حقوق خبرنگاران، اتفاق ژورنالیستان، انجمن رسانه های ملی تاجیکستان و میدیا الیانس پخش کردند. شروع از 8 اپریل سال جاری برنامه های رادیوی امروز با سبب های نامعلوم قطع شده است. رهبریت رادیو میگوید که پخش برنامه های آنها با سبب های فنی قطع شده است. پارلمان قرغیزستان روز جمعه یک سازشنامه مرزی را با قزاقستان به تصویب رسانید که طبق آن سه قطعه زمینی واقع در قلمرو قرغیزستان به اختیار قزاقستان واگذار می شود. ضمن آوازدهی برای قبول طرح این سازشنامه که هنوز سال 2003 در عهد اسکر اوقایف ایجاد شده است، 65 وکیل رأی موافق و 14 نفر رأی مخالف دادند. روز پنجشنبه پلیس 50 فعال احزاب مخالفین را که ضد قبول شوی این سازشنامه شعار می پرتافتند بازداشت کرد. رئیس جمهوری مولدوا و رهبر منطقه جدایی‌خواه نزد دنیستر برای حل بحث 16 ساله خود سر میز گفتگو نشستند. بخش مولدوانی رادیوی آزادی میگوید که ولادیمیر ورونین و رهبر اعتراف نشده این منطقه ایگور سمیرنوف در شهر بیندری منطقه جدایی‌خواه ملاقات میکنند. این نخستین دیدار دو رهبر بعد از سال 2001 است. دو سال است که مقامات این دو جانب برای حل بحث دیرینه خود سر میز گفتگو میشینند. روز جمعه در شهر نجف عراق یکی از مقامات بلندپایه جنبش شورشی شیعه مذهب مقتدی صدر هدف تیری گروه مسلح قرار گرفت. پلیس و مقامات جنبش صدر گفتند که ریاد نوری در راه بازگشت از نماز جمعه در نزد منزلش کشته شد و رهبر دفتر این جنبش در شهر نجف بوده است. شروع از آخرهای ماه مرد درگیری میان جنگیان ارتش مهدی با سربازان حکومتی در شهر جنوبی بصره ادامه دارد و رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند که رهبری پیشین حزب کمونیست شانگهای چین لیوان به 18 سال زندان محکوم شد. آقای چین از اولین مقامات بلندپایه چین است که در طول 10 سال اخیر برای مهلت طولانی روانه زندان می شود. دادگاه در شمال کشور چین 61 ساله را در بیرون رفتن از صلاحیت‌های خدمتی و رشوه‌خوری متهم دانست.
تشکر خیرامان، اخبار جهان را از همکار ما خیرامان بقازاده می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
پخش برنامه های مستقل مفصول به امروز در دوشنبه قطع شده است.
دادستانی کل تاجیکستان اعتراف کرده است که در این کشور فساد و موارد خودکشی زنان افزایش یافته است.
مخالفان دولت قرقیزستان برای برگزاری قرولتای خود آمادگی می گیرند.
آیا مردم عادی افغانستان از حکومت و رهبریت امروز این کشور راضی اند؟
در منطقه کولاب دادن برق به اهالی محدود شده است.
و سازمان ملل متحد خبر پخش کرده است که دبیر کل این سازمان در مراسم گشایش بازی های تابستانه المپی پکین شرکت نخواهد کرد.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. روزی سوم است که برنامه های رادیوی مستقل امروز دوشنبه شنیده نمی شود. کمیته رادیو و تلویزیون سبب قطع پخش برنامه های این رادیو را شرح نمی دهد. اما کارشناسان سبب قطع فعالیت این رادیو را به انتشار گزارش های انتقادی امروز مربوط می دانند که در آنها از فعالیت حکومت تاجیکستان انتقاد شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم اسلم مومیزاد در دوشنبه.
رادیوی امروز که اساساً به پخش شبانه روزی برنامه های خبری و آهنگ و ترانه مشغول است، از روز سه شنبه این جانب از افیر غیب زده است. رستم جانی رئیس رادیوی امروز میگوید مسئولین اداره مجوزدهی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت تاجیکستان بدون هیچ سبب پخش این رادیو را روی امواج اف ام متوقف کرده اند و هم چند برنامه اخیراً پخش کرده این رادیو را ثبت کرده با خود برده اند. آقای جانی میگوید تا کنون مسئولین اداره مجوزدهی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت تاجیکستان سبب چنین عمل خود را به اداره رادیوی امروز شرح نداده اند. آقای جانی افزود قطع شدن پخش رادیوی امروز عملی برخی گروه های بغرض بوده به حکومت تاجیکستان ارتباط ندارد.
وقتی که این صبحگاهی ما تمام اجازت ها را گرفتیم که وارد شویم به همون موضعی که فرستنده های رادیو امروز قرار دارند، یک یک باره کمیته رادیو تلویزیون قطعاً وارد شوی گروه تکنیکی رادیو امروز را برای تعمیر تجهیزات گویا از کار برآمده قطعاً منع کرد. هنوز هدف ها ناروشن باقی میمونند. من فکر نمیکنم که این ارتباط با حکومت جمهوری تاجیکستان داشته باشد. من فکر میکنم که تمام رفتارها و شیوه کار ما در حدود قانونگذاری جمهوری تاجیکستان انجام مییابد.
رستم جانی رئیس رادیوی امروز. در همین حال برکت الله عبدالفیضوف سردار اداره مجوزدهی کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از شرح سبب بسته شدن رادیوی امروز خودداری کرد.
ما همین روز از شما آمدم سفر خدمتی، حال من خبر ندارم. ما یک کنی تک سر کنم شما بعدتر زنگ زنید.
تحلیلگران میگویند علت اصلی قطع شدن فعالیت رادیوی امروز انعکاس مشکلات کشور در گزارش های خبرنگاران این رادیو بوده است. با اندیشه تحلیلگران اخیرا رادیوی امروز در مورد چند موضوع داغ، احتمال گردی همایی ها در خروغ، جنجال برخواسته بین صندوق بین المللی پول و بانک ملی تاجیکستان و کمی معاش مردم در مقایسه با افزایش نرخ ها چند گزارش با نظر کارشناسان مستقیم مستقل انتشار کرده است که باعث قطع شدن پخش برنامه‌هایش روی موج اف ام گردیده است. رجب میرزا روزنامه‌نگاری مستقل میگوید حکومت از تأثیر برنامه‌های خبری رادیوی امروز هراس پیدا کرده است و به همین دلیل علیه این رسانه اقدام کرده اند.
واسطه های اخباری عامه که به زبان تاجیکی پخش و نشر می شوند تاثیر نافشان زیادتر بده می کند و از همین خاطر خطرزا هم شده. مثلا ببینید رادیوی امروز اولین رادیوی بود که کل برنامه هاش رو به زبان تاجیکی آغاز کرد و مسئله های را هم گذاشت که بیشتر برای رادیوهای تا امروز فعال روسی اونا را میگذاشتن، برای اکثریت مردم چندان قابل پذیرایی نبودن، اما همین روحیه را مثلا امروز چه کرد؟
رجب میرزا روزنامه‌نگاری مستقل صحبت میکرد. نورالدین قرشبایوف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید مشکل در پخش برنامه‌های رادیوی امروز قبلا هم پیش آمده بود ولی به زودی رفع گردید. آقای قرشبایوف افزود اگر مسئولین رادیوی امروز به این سازمان مراجعت کنند انجمن رسانه‌های مستقل به حل این مشکل تلاش خواهد کرد.
گپ در سر این است که با ما مراجعت از جانب رادیو امروز نشده است و در صورتی مراجعت کردن راهبریت رادیو امروز البته ما اقدام میکنیم که چنین حادثه ها روی ندهد و هر مشکلاتی که میان وسایط اخبار عامه و سازمان هایی که به پخش موج مشغول هستند باید در حل این کار مساعدت خواهیم کرد.
رادیوی امروز از تابستان سال 2007 به این جانب در موج اف ام پخش شده در شهر دوشنبه و نواحی آن سامعان زیاد داشت. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
قطع پخش برنامه های رادیوی مستقل امروز در دوشنبه.
بابا جان بابا خانوف دادستان کل تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خود روز جمعه 11 اپریل گفت که جنایتکاری در این کشور نسبت به سال گذشته همگی 1% کاهش یافته است. آقای بابا خانوف در باره روابط ازبکستان و تاجیکستان در باره استرداد جنایتکاران اظهار نارضایتی شدید کرد و گفت که در 16 سال اخیر هیچ یک از جنایتکاران که شمارشان در ازبکستان خیلی زیاد است به تاجیکستان سپرده نشدند.
دادستان کل همزمان درباره افزایش فساد در استفاده و فروش زمین، خودکشی زنان، سرپیچی جوانان از خدمت سربازی و فرار عسکربچه ها از خدمت اظهاری نظر کرد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در دوشنبه.
طول 15 الی 16 سال استقلال تاجیکستان، ازبکستان درباره استرداد جنایتکاران به تاجیکستان اقدام نکرده است. چونین بود ادعای بابا جان بابا خانوف دادستان کل جمهوری تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی که امروز در دوشنبه شهر برگزار شد. دادستان کل تاجیکستان در پاسخ به این سوال من که تاجیکستان درباره استرداد پالکونیک محمود خدای بردیوف که مقامات تاجیکستان او را در حمله به خاک تاجیکستان و قتل و کشتار متهم کرده اند چه اقدام کرده است گفت:
در دوام 15-16 سال استقلالمون از ازبکستان ما یگان کس اکسترادیت نکردیم. یگان کس نه که محمود خدای بردیو. اما محمود خدای بردیو چیکار کرده؟ در کجا میگرده؟ چی میگه؟ اینا شما لاسترک میفهمید. یگان کس ازبکستان مرا دادگی نیست. در دوام من همین استقلالی دولتی ترشتم. وقتی که جنایتکارا اکثرا در همونجا هستن.
ولی دادستان کلی تاجیکستان دقیقاً درباره تعداد جنایتکاران که در حال حاضر در ازبکستان پناه بردند اطلاع دقیق نداد. اما رحمت الله زایروف کارشناس مسائل حقوق این ادعاهای دادستان کل را به اساس خواند، به این دلیل که به گفته وی در چند سال اخیر از سوی تاجیکستان لیست یا نام و نسب افراد مرتکب به جنایات در تاجیکستان که در ازبکستان پناه بردند به نشر نرسیده است و هیچ کسی درباره این اشخاص جز محمود خدای بردیوف اطلاعی ندارد و ما تا به حال اطلاعی نداریم که تاجیکستان نیز با درخواست ازبکستان جنایتکاری را از این جمهوری مسترد کرده باشد. رحمت الله زایروف روابط تاجیکستان و ازبکستان در این زمینه را ناکافی و نارو شان خواند و گفت:
بین ازبکستان و تاجیکستان تا حاضر شفافیت وجود ندارد، نه تنها مثال در مسئله اکستردیسی، در همه گونه مناسبت هم سیاسی هم اقتصادی هم اجتماعی، انا در ساحه مثال حقوق یا که اکستردیسی جنایتکاران و هکذا ما شفافیت نداریم، با یک دیگری بی‌غرض یا که دیگه خیلی مناسبت کرده نمیتونیم.
و این ادعای دادستان کلی تاجیکستان را در گفتگو با عبیدالله کمالوف، کارمند اداره کنسولگری سفارت ازبکستان در تاجیکستان در میان گذاشتیم. عبیدالله کمالوف در این باره اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من در این باره نمیتوانم اطلاعی ارائه بکنم. دادستان کلی تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با قتل اولگ زخرچنکا، فرمانده پلیس ویژه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، گفت که قاتل اولگ زخرچنکا شناسایی شده است ولی در حال حاضر هیچ کس دستگیر نشده است.
ما این کار جنایتی را با آخر میرسونیم. کی در اینجا گناهگار است در نزد قانون جواب میده. او نفرایی که بین همدیگر تیرپرانی کردند و از تیری کی به هلاکت رسیدن زخرچنکا تفچوت معلوم کردگی است. برای سر اسرار تفچوت فاش نکردن و علاقه اغوان نداختن، ما اینا بعدی باقی رسیدنش شما در معلومات پر را میتیم.
بابا جان بابا خانوف دادستان کلی تاجیکستان گفت که فساد در میان مقامات و کارمندان حکومت های محلی در فروش و استفاده زمین افزوده است و در این باره چند پرونده جنایی باز شده است. همچنین دادستان کلی تاجیکستان اطلاع داد که دو تن از قاتلان شورپایف خبرنگار شبکه یکم تلویزیون روسیه شناسایی و دستگیر شدند و گفت که مجرمین به هیچ وجه به روسیه مسترد نمی شوند و بر اساس قانون کیفری تاجیکستان در داخل جمهوری مجازات خواهند شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی دادستان کلی تاجیکستان از افزایش فساد، خودکشی زنها و فرار سربازان از خدمت.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه که برای بازدید دو روزه وارد تاجیکستان شده است با امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور در شهر دوشنبه امنیت منطقه و وضعیت در افغانستان را بررسی کرده است. در این دیدار برنارد کوشنر تاجیکستان را شریک استراتژی فرانسه در آسیای مرکزی ارزیابی کرده است. تفصیلات بیشتر درباره دیدار وزیر خارجه فرانسه با رئیس جمهوری تاجیکستان را در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
فرانسه شمار نظامیانش در افغانستان را تا 3000 نفر افزایش خواهد داد. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه اظهار داشت که افزایش شمار نظامیان فرانسه در افغانستان یک امر ضروری است، زیرا فرانسه از کشورهای عضو ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم و تندگرایی مذهبی در افغانستان است. آقای کوشنر افزود در حالی که امنیت در افغانستان تامین نشده است، نیروهای بین المللی را ضرور است که در کنار دولت افغانستان برای استقرار ثبات و آرامی در این کشور حضور داشته باشند. و گفته وزیر خارجه فرانسه، رئیس جمهوری این کشور مسئله افزایش شمار نیروهای نظامیش در افغانستان را با کشورهای دیگری عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی موافقت کرده است. وزیر خارجه فرانسه گفت در تاریخ 19 ایون سال روان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف بین المللی و یاریگران افغانستان برگزار خواهد شد. این نشست استراتژی نو سیاسی وابسته به افغانستان و شیوه‌های جدید مبارزه علیه اکستریمیسم، دهشت افکنی و قاچاق مواد مخدر در این کشور را بررسی خواهد کرد که در کار آن وزیر خارجه تاجیکستان نیز حضور خواهد داشت. همچنین یک نشست دیگر در پاریس در 18-19 سپتامبر سال روان که در این وقت ریاست اتحادیه اروپا به اختیار فرانسه می‌گذرد دایر خواهد شد که آن به مسئله روابط این سازمان با کشورهای آسیای مرکزی بخشیده می‌شود. وزیر خارجه فرانسه تاجیکستان را شریک راهبردی کشورش در منطقه آسیای مرکزی عنوان کرد، اما گفت وی برای گسترش روابط و مخصوصاً جلب سرمایه فرانسه به تاجیکستان باید اقلیم سرمایه‌گذاری در این کشور شوار ایواز شواد. آقای کوشنر افزود
سین یا پاس ست کانفیانس این یورا پاس اسه د انوستیسمن ووز ان تروورای ان تانز ان تان می پاس اسه.
او میگوید برای سرمایه گذاران فرانسوی که وارد تاجیکستان میشوند اعتماد به ساختارهای معموری و اقتصادی و مالی این کشور بسیار مهم است. اگر یک چنین اعتماد در میان نباشد طبیعی است که مبلغ گذاری نیز نمیشود. وقتی باور به ساختارها تأمین است، سرمایه گذاری برای بنیاد راهها، طرحهای الکتریکی و انرژتیکی و دیگر برنامه‌ها نیز صورت می‌گیرد و فرانسه در این کار آماده است. ولی باید اقلیم سرمایه گذاری ایواز و نیز امنیت و شفافیت در این زمینه فراهم شود.
massivement d'argent pour que soient réalisés les projets hydrauliques en particulier ou les routes que vous voulez tracer sur toute la périphérie.
در همین حال مسئول سیاسی خارجه فرانسه از واگذاری فرودگاه دوشنبه و حریم هوایی تاجیکستان و نیروهای نظامی فرانسه جهت کمک‌های اضافی به سربازانش در افغانستان به دولت تاجیکستان اظهار سپاس کرد. ضمناً فرانسه تنها کشور غربی و عضو پیمان اتلانتیک شمالی است که کلیه برنامه‌های کمک و همکاری خود در چهارچوب ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی در افغانستان را توسط قلمرو تاجیکستان عملی میکند. در فرودگاه دوشنبه حدود 400 افسر و سرباز این کشور و نیز چند عدد از هواپیماهای نظامی باربری فرانسه مستقر می باشد و دولت فرانسه بر عوض به مبلغ 25 میلیون دلار ترمیم و بازسازی فرودگاه دوشنبه را بر عهده گرفته است که به گفته وزیر خارجه فرانسه کارهای ساختمانی در این فرودگاه اواخر سال 2009 به پایان می رسد. وزیر خارجه فرانسه در چهارچوب سفرش به تاجیکستان در مراسم افتتاح بنای سفارت این کشور در دوشنبه شرکت کرده و همچنین با محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دیدار و ملاقات انجام داده است. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیدار وزیر خارجه فرانسه با پرزیدنت تاجیکستان.
مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان و مستقیم از پراگ و دوشنبه می شنوید. روز پنجشنبه وزارت خارجه اوکراین به جانب روسیه یادداشت اعتراضی فرستاده در ضمن از روسیه درخواست کرد که سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را در مورد اوکراین توضیح دهد. وسیلی کیریلیچ نماینده رسمی وزارت خارجه اوکراین به مطبوعات گفته است که ولادیمیر پوتین در جریان ملاقات رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در بخارست دولت مستقل یا کشور مستقل بودن اوکراین را زیر سوال برده است و گفته است اوکراین کشور یا دولت مستقل نیست. آیا جانب روسیه به این درخواست وزارت خارجه اوکراین پاسخ داده است و عموماً نظرها در این باره چگونه است؟ این موضوع را در مسکو همکار ما محمد رحیمی سایدر پیگیری کرده است.
وزارت خارجه روسیه به نوتا و یا یادداشت اعتراضی وزارت خارجه اوکراین هنوز پاسخ نداده است. نماینده رسمی وزارت خارجه اوکراین وسیلی کریلیچ گفته است نوتا به عنوان وزارت خارجه روسیه در رابطه با سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که دولت بودن اوکراین را زیر سوال برده است، روز پنجشنبه ارسال شده است. نماینده رسمی وزارت خارجه اوکراین به نقل از روزنامه کمرسانت چاپ مسکو گفته است، رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در جلسه شورای روسیه ناتو در بخارست روز 5 اپریل گویا اعلام کرده است اوکراین حتی دولت هم نیست. روزنامه کمرسان در شماره روز 7 اپریل خود با نقل از نماینده یکی از کشورهای عضو ناتو می نویسد ولادیمیر پوتین درباره گرجستان آرام صحبت کرد، ولی همین که سخن از اوکراین رفت به جوش آمد. ولادیمیر پوتین در خطاب به پرزیدنت آمریکا گفت جورج تو می دانی که اوکراین این حتی دولت هم به حساب نمی رود. روزنامه می افزاید ولادیمیر پوتین اشاره کرد اگر اوکراین به ائتلاف اتلانتیکی شمالی بپیوندد همچون دولت از بین خواهد رفت. به قول دیگر روسیه برای از اوکراین کنده گرفتن قریم و اوکراین شرقی اقدام خواهد کرد. می نویسد روزنامه کمرسانت از قول نماینده یکی از کشورهای ناتو. کارشناس سیاسی رئیس بنیاد میراث یوگنی ولک گفته‌های ولادیمیر پوتین را مداخله به امور کشور صاحب استقلال می‌داند و می‌گوید اگر نوشته روزنامه درست باشد پس ولادیمیر پوتین معیارهای قانون بین‌المللی را صرف نظر کرده است.
В любом случае то, что сказал Путин, это, конечно, рассматривается как очень грубое нарушение норм суверенитета.
تحلیلگر سیاسی همچنین افزود برای من حیرت انگیز است که از آشکار شدن سخنان ولادیمیر پوتین در مورد اوکراین در جلسه در بسته شورای روسیه ناتو از یک هفته بیش گذشته است، ولی مقامات روسیه آن را رد و یا تصدیق نکردند.
حتی уже прошло со времени этого заседания 10 дней практически, никакой реакции со стороны российских официальных лиц не было.
این در حال است که رئیس ستاد کل ارتش روسیه جنرال یوری بالویفسکی روز جمعه در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد در صورت ورود اوکراین و گرجستان به ناتو روسیه برای حفظ منافع در مرزهای نزدیک خود تدبیرهای لازم خواهد اندیشید.
روسیه предпримет действия, направленные на обеспечение своих интересов непосредственно вблизи своих государственных границ.
جنرال ارتش روسیه میگوید در این سمت هم از تدابیر نظامی و هم از تدبیرهای دیگر کار خواهیم گرفت. همزمان رئیس کمیته امور بین المللی دوم دولتی روسیه کنستانتین کاساچیو هم گفته است در حال پیوستن اوکراین به ناتو مرزهای بین روسیه و اوکراین اهمیت حقوقی خود را گم میکنند. در همین حال نماینده رسمی وزارت خارجه اوکراین واسیلی کریلیچ در صحبت با آژانسی ریا نووستی مسکو گفته است چنین اعلامیه های جانب روسیه در راه رشد روابط اوکراین و روسیه مانع ایجاد خواهند کرد. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
درخواست اوکراین از روسیه برای توضیحات در مورد اظهارات پوتین.
مخالفان دولت قرقیزستان برای برگزاری ملاقات عمومی خود با نام قرولتای آمادگی میگیرند. برگزاری این قرولتای برای روز شنبه در نظر گرفته شده است. در آستانه این قرولتای گروه های جوانان مخالف دولت دست به تظاهرات اعتراضی زدند و از میان شرکت کنندگان حدود 50 نفر بازداشت شدند. حالا تحلیلگران این سوال را مطرح کردند که آیا بازداشت این 50 جوان از سوی مقامات انتظامی دولت هشدار به مخالفانش بود و یا علامتی دیگر دارد؟ پاسخ به این سوال را از همکار ما میراسرار فرغانی در دوشنبه میشنویم، در بیشکک میشنویم. ببخشید.
12 اپریل در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان انجمن عمومی مردمی برگزار خواهد شد که از طرف نمایندگان اپوزیسیون این کشور برنامه ریزی شده است. در همین حال مقامات رسمی قرقیزستان جهت برگزاری این انجمن اعتراض نکردند. مالدموسو کانگانتیف وزیر داخله قرقیزستان بر رادیوی آزادی گفت کارمندان این نهاد تلاش به خرج خواهند داد که انجمن در چهارچوب قانونگذاری های کشورش برگزار شود. با گفته مالدموسو کانگانتیف در روز برگزاری انجمن افزایش دادن تعداد کارمندان امور انتظامی مد نظر نیست. آقای کانگانتیف گفت وی بر ریاست امور داخله شهر دستور داده است که خادمان آن وظیفه مقرره خود را انجام دهند تا که نظم و ثبات رعایت شود. مالدموسو کانگانتیف تذکر داد که امنیت اشتراکچیان انجمن عمومی مردمی را کارمندان ریاست امور داخله شهر بر دوش گرفتند. در همین حال آسیه سسقبایوا رئیس مرکز اینتربلیم که در گروه هماهنگسازی انجمن عمومی مردمی شامل است ابراز داشت که برای شرکت در انجمن مزبور از ولایت های کشورش مردم زیاد خواهند آمد.
هر بیر ریگیوندون دلیگات گیرد
و افسود که صبح 12 اپریل وکیلان در پارک به نام گورکی شهر پذیرفته خواهند شد و بعد از طریق راهپیمایی به کاخ ورزش خواهند آمد.
آنگین ساعت 11 уже дворец спорту гиревис.
آسیه سسقبایوا گفت که طبق برنامه ایده از رهبران اپوزیسیون راجع به وضعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم گزارش خواهند داد و افزود که همچنین پیاده شدن اصلاحات قانون اساسی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این آخرنده بیس ریزولوشن قوالالاوز.
رئیس مرکز اینتربلیم میگوید که در پایان انجمن عمومی مردمی قطعنامه به تصویب خواهد رسید. میراسوری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آمادگی مخالفان دولت قرقیزستان برای برگزاری قرولتای در بیشکک.
شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم و حالا یک ترانه به شما پیشکش میکنیم، ولی یادآوری میکنیم که بعد از ترانه ما این مطالب را به شما پیشکش خواهیم کرد.
آیا مردم عادی افغانستان از حکومت و رهبریت امروز این کشور راضی اند؟
در منطقه کولاب دادن برق به اهالی محدود شده است.
سازمان ملل متحد خبر پخش کرده است که دبیر کل این سازمان در مراسم گشایش بازی های تابستانه المپی پکین شرکت نمی کند.
البته مطالب دیگر هم خواهیم داشت، ولی حالا ترانه.
تو از قلب پاکم خبر نداشتی، تو عالمی خوش رنگی که ما را کشتی، نگوی جدایی باری خدا بود، مشکل فقط همین بود دوست نداشتی، مشکل فقط همین بود دوستم نداشتی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ و دوشنبه می شنوید. مردم معمولی افغانستان بیش از پیش از آینده خود و وضع امنیتی کشور خود نگرانند. نقش جنگ سالاران در این کشور مؤثرتر می شود و در بیشتر موارد قانون رعایت نمی شود. اخیراً جان آقا علی کوزای، همکار ما در بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی، از سفر یک ماهه افغانستان برگشت و در گفتگوی ما از جان آقا نخست درباره تأثیراتش از این سفر پرسیدیم.
ما کابل، ننگرهار، لغمان و کنرها سفر داشتم و زیادتر با مردم که صحبت کردم اونا متأثر بودن از آیندهشان و از کوتاهی هایی که حکومت افغانستان داره. فعلا مردم مشکلات دارن در مورد کار، قیمت ها بسیار بلند هست، طاقت فرساس دیگه، معرف وزش خیلی خراب است، مواد نیست، کتاب های درسی خیلی کم، معلمین اصلا نیست اگر بگویم. یعنی مشکلات خیلی زیاد است. مردم وقتی که باش صحبت کردم اونا میگن قانون هست، جامعه بین المللی تعهد داره، مگر متاسفانه که قانون عملی نمیشه، کس احترام نمیگذاره به قانون و فساد اداری همه چیزا را خراب ساخته و غیره و غیره. این مشکلات بسیار زیاد است.
آقای علی کوزای، ببینید در این چند سالی که گذشت بعد از سقوط رژیم طالبان، محافل بین المللی کشورهای خارجی خیلی کمک های مالی کردن برای بازسازی افغانستان. آیا پیشروی در بخش بازسازی مشاهده می شود؟
در کابل ما چندان تغییری را ندیدم که 17 ماه پیش ما رفته بودم، اونقدر تغییر بزرگی را من ندیدم، ولی در قسمت شهر جلال آباد یا ولایت ننگرهار تغییرات بسیار زیادی آمده بود در مسئله بازسازی. سرک ها معمار گردیده، پارک ها تغییرات را آدم میبینه که یعنی سکتور خصوصی در اونجا خیلی قوی بود.
ولی مشاهده میشود که اون مبالغی که از کشورهای غربی برای بازسازی به افغانستان میریزد نتیجه داده باشد و درست از اونها استفاده شده باشد.
با تمام مردمایی که من صحبت کردم، تقریبا اکثریت مردم به این مفکور هستند که پولی که از خارج میاد و از طرف دونرها داده میشه، چی به حکومت افغانستان و یا به این جوها مؤسسات غیر دولتی، همش حیف و میل میشه و در جای درستی مصرف نمیشه.
ولی ببینید در هر کشوری که جنگ داخلی انجام میگیرد، مثلا تاجیکستان هم این را از سر گذرانده بود، در مرحله گذار جنگ سالاری خیلی قوی هست و نقش اونها در جامعه احساس میشود. حالا نمیشود گفت که نقش اونها مثبت هست یا منفی. به هر حال در شرایط امروز افغانستان چطور است این جنگ سالاری؟ آیا اونها نقش مثبت دارند یا منفی دارند؟ چطور؟
دو نوع جنگ سالار در افغانستان موجود است. یکی جنگ سالارهایی که در طول جهاد بودن یا جهادیا بگویم، بعد از همین مسائل اونا دست کشیدن از جنگ و به اصطلاح آمدن جزء دولت شدن یا حکومت شدن. یک تعدادشان متعهد هستن به دولت یا حکومت، ولی یک تعدادی از اونا خیلی قوی شدن، حتی جامعه بین‌المللی به اونا کمک کردن. فعلا اونا دیگه با قانون احترام نمیگذارن که اونا اصلا پروای هیچ کسی را نداره، حتی رئیس دولت برای اونا کدام اهمیت نداره، اونا از خود قانون دارن، هر چی که دلشان خواست اونجوری میکنن. مثال با مقایسه 3 سال یا 4 سال گذشته اونا قوی تر شدن، ملیشای شخصی دارن، تمویل میشن از جای مختلف. بی امنیتی دلیل عمدیش اینه نیست که قانون حاکم نیست و دولت توانمندی تطبیق قانون نداره.
بلی، با وصف آنچه که شما اینجا گفتین درباره جنگ سالاری و وضع کنونی در افغانستان، میبینیم که در پیشروی افغانستان انتخابات ایستاده است، انتخابات ریاست جمهوری. آیا این عامل میتواند به برگزاری انتخابات تاثیر رساند و حکومت امروزی آیا اعتبار دارد که رأی کافی از مردم به دست بیارد؟ سوال رهبری آقای کرزی؟
بله، سوال خیلی خوب است. تا جایی که من با اقشار مختلف صحبت کردم، با مردم مختلف از محصلین و سران اقوام و سران مذهبی و قومی، یعنی با افراد مختلف، همه دل سرد هستن از حکومت. اونا میگن که فساد اداری به اوج خود رسیده، قانون تطبیق نمیشه، امنیت نیست، کار نیست به مردم، مردم بیکار هست، اقتصاد مردم رشد نکرد قسمی که توقع بود. با اساس امی صحبت با مردم بعد از آوردم و با اونا صحبت کردم، با افراد مختلف در چند ولایت، ممکن 20% یا 18% مردم رای به تبع کرده.
گفتگوی ما را با جان آقا علی کوزی، همکار ما در بخش افغانستانی آزادی رادیوی آزادی، میشنیدید که از سفر یک ماه از افغانستان برگشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون چاپ امریکا که درباره بالاروی نرخ انرژی و مواد غذایی مقاله به نشر رسانده است، گفته است بالاروی نرخ‌ها کشورهای کم بضاعت را به اندازه کافی به دشواری روبرو کرده است. در بعضی ممالک کم بضاعت از 4-3 حصه درآمد مردم فقط برای خرید مواد غذایی صرف می شود. اینترنشنال هرالد تریبیون نوشته است که کشورهای پیشرفته صنعتی باید کمک‌های خود به کشورهای کم بضاعت را افزایش دهند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده فشرده این مقاله را این گونه پیشکش می‌کند.
روزنامه آمریکایی اینترنشنال هرالد تریبیون می‌نویسد در کشورهای ثروتمند اکثر مردم آذوقه را همچون هدیه به دست می‌آورند. کمبغل‌ترین طبقه‌های مردم ایالات متحده آمریکا همگی 16% درآمدشان را برای خرید مواد غذایی مصرف می کنند. اما وضع کشورهای در حال رشد فرق دارد. برای مقایسه خاطر نشان می کنیم که در نیجریا آیله ها 73% بودجهشان را برای خرید آذوقه مصرف می کنند. در ویتنام 65% و در اندونزیا نصف درآمد برای خرید خوراک صرف می شود. سال گذشته بالا روی نرخ ها باعث شد که خراجات واردات آذوقه کشورهای در حال رشد 25% افزایش یابد. نرخ جوار مکه در دو سال اخیر دو برابر افزایش یافت. نرخ گندم به بلندترین قیمت در 28 سال گذشته مساوی شده است. این حال چندین کشور عالم از حیطی تا مصر را نارام کرده است. کشورها صادرات را محدود و انداز از واردات محصولات کشاورزی را کاهش می دهند. تأثیر بالاروی سراسری نرخ ها به جیب مشتریان تاجیکستانی هم تأثیر گذاشته است. یک ساکن ناحیه نوراباد بعد آشنایی با نرخ نوا در بازار شاه منصور پایتخت تاجیکستان گفت:
یک کیلو خورم میگیم 8 سومون ما در اونجا میگیریم، شکر هم خیلی سیونی سو چهار سوم میگیریم، خانی سفید همه چیز را تمام در همون جوی ما قیمت را تمام من خق زروش نمیرسد. اخه آدم اگه اونجا آری خورن نداره.
اما وضع در افغانستان همسایه حتی وزنین تر است. در صحبت با رادیوی آزادی یک مشتری بازار ولایت بغلان این کشور گفت:
قیمت میتونید 2800 میان. آیا ماش یک ماه ما مقایسه با یک بوجه برین میتونیم ما روز یک روزگاری خود را پیش ببریم؟ بلان مشکلات ما بسیار زیاد شده که اش قابل تحملش نیست.
این مشتری افزود که در بعضی دهات مردم قشاق از ناچاری مجبور به استعمال سبوس و نان خشک شده اند که عادتا غذای چارواست. در ارتباط با بالاروی نرخ مواد غذایی رئیس بانک جهانی روبرت زالیک هشدار داده است که 33 کشور عالم با تهدید ناآرامی های اجتماعی روبرو می باشند. سبب بالاروی نرخ ها برای بسیاری ها روشن است. کاهش حاصل کشاورزی چند سال اخیر که به زودی از بین نخواهد رفت. از سوی هم بالاروی قیمت مواد سوخت و افزایش نیکو احوالی و تقاضای شماره هرچی بیشتری مردم میانه حال چین و هندوستان نیاز به مواد غذایی را با سرعت بیشتر می کند. به فکر مؤلف مقاله در اینترنشنال هرالد تریبیون، کشورهای ثروتمند باید به صحنه وارد شده تا جای می توانند وضع را بهبود بخشند. در امریکا و اروپا برای جلوگیری از افزایش پرتابهای گلخانه‌ای تولید و استفاده مواد سوخت بیولوژی تشویق می شود. در نتیجه مقدار زیادی جوار مکه و حتی غله که پیش همچون مواد غذایی انسان و یا چوروا استفاده می شد، حالا بعدی کار کرد به حیث مواد سوخت به بازار برآورده می شود. ولی به قول کارشناسان بنزین از جوار مکه و غله میزان پرتاب به محیط زیست را زیاد تغییر نمی دهد. روبرت زالیک می گوید در حالی که بعضی ها در فکر بنزین و پر کردن بک ماشین خود هستند، بسیاری ها در غم شکم های خالی خود و نزدیکانشان می باشند.
This is about recognizing a growing emergency, acting.
حالا سخن در برای درک وضع فوق‌العاده و استفاده امکان می رود. جهان از عهده این عمل می براید. ما می توانیم از این وضع بیرون شویم. ما می توانیم سازش نوی جهانی در سیاست مواد غذایی را امضا کنیم. در نوبت اول جامعه جهانی باید 500 میلیون دلار کمبود سرمایه در برنامه جهانی آذوقه را رفع کند تا امکان ارسال کمک های فوری به دست بیاید.
To meet emergency needs.
رئیس بانک جهانی روبرت زالیک ایلاوه می کند در دراز مدت کشورهای ثروتمند می توانند به رشد کشاورزی یا خود انقلاب سبز در کشورهای روبه ترقی کمک رسانده محصول ناکی زحمت آنها را افزایش دهند. در این رابطه اینترنشنال هرالد تریبیون می نویسد کشورهای صنعتی سخاوت زیاد ندارند. سال گذشته کمک آنها به ممالک کم بزوات نزدیک به 8.5% کاهش یافت. با قول این نشریه ای امریکایی با هدف تطبیق عهده‌داری هایی که کشورهای ثروتمند در سال 2005 گرفته بودند، آنها را ضرور است که در طول 3 سال آینده میزان کمک در بودجت هایشان را 35% بیشتر نمایند، زیرا افزایش مردم میانه حال در چین و هندوستان، تولید مواد سوخت الटरनेटیوی و زیان گرمشوی هوا به کشاورزی معنای آن را دارند که شاید مدت نرخ ها پایین نشوند و میلیون ها ساکن عالم محتاج کمک مانند. اینترنشنال هرالد تریبیون خلاصه کرده است که سیاست انرژتیکی کشورهای ثروتمند در ظهور این وضع سهم دارد، پس آنها باید در پی حل آن باشند.
فشرده مقاله روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون چاپ آمریکا.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبحی چهارشنبه و شنبه.
سیاف می دانه در این روزها رادیوی آزادی با نظر داشته این که در نیمه دوم ماه اپریل نشست های مطبوعاتی وزارت های مختلف تاجیکستان در دوشنبه آغاز می شود، در سامانه خود زیر عنوان سوال شما به وزیران تاجیکستان از خوانندگان خود خواسته است که سوال های خود را از طریق این سامانه پیشکش کنند.
بله نور محمد، تا حال شما را از خوانندگان سامانه ما سوال های خود را مطرح هم کردند و موضوع های آن بخش های مختلف را در بر می گیرد.
پس ما حالا امکان داریم نمونه های از آنها را به شنوندگان خود برسانیم سیاف؟
بله بله حتما.
اگر شنوندگان ما نیز سوالی دارند می توانند وارد سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شوند، با سوال های دیگر آشنا شوند و سوال های خود را نیز آنجا بنویسند.
چی طور است اگر قبل از قرائت نمونه های از این سوال و پیشنهادها ما نشانی سامانه آزادی را به آنها یادآوری کنیم؟
فکر خیلی خوب است سیاف، بفرمایید.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
و حالا رسیدیم به پخش این نمونه ها. سعید خواننده سامانه ما از ناحیه وحدت چنین نوشته است:
من از آقای سلیموف شیرخان سوال کردنم که کی به مبارزه حقیقی ضد فساد سر میکند. من یک مثال میارم. در نوحیه ما هزارها گکتر زمین با واسطه پاره دادن به رئیسان جماعه ها و دیگر سرداران شخصی کرده شدند. نخود که اداره شما همه این را نبیند؟ یک مراتبه به خوجگی دهخانی گلستان روید، همش را به چشم خود میبینید. ده ها گکتر زمین به حجت تقسیم کرده شدند.
و روشن از خوجند به سردار بازرسی دولتی افتومبیلی تاجیکستان سوال و پیشنهاد کرده است.
خواهشی فهمیدنی آن استم که آیا در وقت قبول کارمندان به هیئت بازرسی دولتی افتومبیلی آداب معاشرت با رانندگان دانش و ملکه به نظر گرفته می شوند یا فقط شناسبازی و پردهی را؟ وظیفه کارمندان بدیع تامین بی‌خطری راه یا یافتن عیب راننده و ستانیدن پاره است. در مرکز شهری خوجند بزن می شود که سویتافور کار نمی کند. کارمندان بدیع باشند به جای به ترتیب آوردن حرکتی را بعد از سویتافور استاده تماشا می کنند که راننده حرکت را ویران می کند یا نه. از این سبب خواهش می نمایم که کارمندان بدیع پوره از اتستاسیا گذشته به آنها درس آداب و معاشرت گذرانیده شود. باز یک خواهش دیگر، به پیاده‌گردان راه دادن در جای مقرر شده از طرف بدیع سخت نظارت کرده شود.
سهراب امیر از اسفره با شیرخان سلیموف رئیس آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان چنین نوشته است:
من سوال دارم به آقای شیرخان سلیموف. ده ماه می شود در شهر ما مقامات آژانس مبارزه با کرپسیا اوید به جنایت جورایف تفتیش می برد. بنا به معلوماتی داشتم جناب غایبوف رهبر این بخش می باشد. پس در اساس کدام قانون اون کس رهبر این گروه هند؟ اون کس دوست جورایف نظام بودند کو؟
و باز هم روشن ولی خواننده دیگر سامانه رادیوی آزادی و از شهر غفوروف این سوال را مطرح کرده است:
سوال من به رهبران وزارتی که ساختن و تعمیر راه‌ها را بر دوش دارند، برای چی راه‌های ولایت سوخت خصوصا ناحیه باباجان غفوروف سری وقت تعمیر کرده نمی شود؟ بهانه کمبودی مبلغ را می کنند. وقتی که محترم پرزیدنت و یگان شهر یا ناحیه سفر می کنند، برای تعمیر راه‌های این شهر و ناحیه ها مبلغ کافی است. شما رهبران که به افتماشینه های خارجی پستی و بلندی راه‌ها را احساس نمی کرده می گردد، غمی مردمی با افتابوس و مرشروت که میگشته رو هم فکر میکنید یا نه؟ یا از محترم پریزیدنت خواهش نمایم که به ناحیه های جمهوری تستر سفر نمایند تا راه ها به یگان کشالکاری از تعمیر برآورده شود؟
انور از دوشنبه به وزارت تندرستی سوال کرده است:
من به وزیر تندرستی تاجیکستان سوال دارم. مسئله به دختران جوان دادن استقلال بازرگانی یعنی صاحبکاری مستقلانه را کی اجازت می دهند و دیگر ساحه های کیم کی باز این امتیازها داده شدند؟
با تشکر از همکارانمان در دوشنبه عبدالفتاح و زرنگیز که در قرائت این سوال ها به ما کمک کردند.
البته پیشنهاد سوالات هنوز هم ادامه دارد و خوانندگان ما می توانند سوال های خود را همچنان به وزیر یا رهبر پیشنهاد کنند.
این سوال ها را همکاران ما در دوشنبه هنگام شرکت در نشست های خبری از مقامات مربوطه خواهند پرسید.
یادآور می شوم که این سوالات را ما به گونه نمونه از وبسایت رادیوی آزادی در اینترنت پیشکش شما کردیم.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
شنونده گرامی مجله خبری رادیوی آزادی هستید و در وادی کولاب سر از 1 اپریل سال روان محدودیت شدید برق شروع شده است. گفته می شود اگر در زمستان سرترین امسال به این وادی در یک شب و روز 13 مگابایت قوه برق انتقال می یافت، پس در این شب روز بهاری انتقال برق به کولاب تا 10 مگابایت کاهش یافته است. مسئولین برق تاجیک در منطقه کولاب در صحبت با همکار مؤمن احمدی گفتند که سبب کاهش انتقال برق در فصل بهار با سردی های 3 روز اخیر بستگی دارد، زیرا در کوه ها برف بارید است و رودخانه ها کماب شده است. این هم در حال است که به اطلاع مرکز هواشناسی کشور حرارت بالای 15-17 درجه قرار دارد و با این حرارت رودخانه ها یخ بسته و کماب نمی شوند. پس اصل مسئله چیست؟ تفصیلات موضوع را از همکار ما مؤمن احمدی بشنویم.
ساکنان شهر کولاب تا چند روز اخیر از نرسیدن نیروی برق تنقیسی میکشند. همکنون در یک شبانه روز به خانه های استقامتی شهروندان همگی 10 ساعت نیروی برق داده میشود. با گفته ساکنان شهر، در حالی که انتقال گازی طبیعی از سال گذشته تا این زمان قطع گردیده است، با خاموش گردیدن نیروی برق تأمین آب نوشابه به اهالی نیز کاهیده است. زمیرا قیوم و استقامت کننده شهر کولاب میگوید: در همین مورد جمعخان شریف افتردار تازه انتخاب اداره شبکه های برقی شهر کولاب میگوید ضرورت محدودیت نیروی برق به خانه ساکنان بنابر پایین فرامدن سطح آب در آبانبار نارک پیش آمده است. در حالی که زمستان امسال در شهر کولاب به اهالی به مقدار 13 مگاوات ساعت نیروی برق داده می شد، اماکنون این مقدار به 10 مگاوات ساعت پایین فرامده است. زمانی که اهالی در شهر کولاب سومین کلانترین شهر تاجیکستان چنین است، در نواحی دیگر منطقه هفته ها باز مردم روشنایی را ندیدند. سلیمان خالف ساکن ناحیه مومین آباد:
او کاری که زمستان است اگنه کوهی برق که وزیرا از زمستان دا بعد ای او کاری است که مردم از سخت عذاب میکشند.
مسئولین اداره شبکه های برقی شهر کولاب میگویند احتمال محدودیت نیروی برق به خانه ساکنان شهر کولاب و دیگر نواحی منطقه تا آخرین ماه اپریل سال روان ادامه یابد. مومین احمدی، رادیو آزادی، شهر کولاب.
محدودیت تأمین برق از 13 تا 10 مگاوات در کولاب.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و وقت دوشنبه.
و گزارش دیگری ما این است که مقامات سازمان ملل متحد میگویند که بان کی مون دبیر کلی این سازمان در مراسم گشایش بازی‌های تابستانه المپی در پکن چین شرکت نخواهد کرد. سبب چنین تصمیم توضیح داده نشده است، ولی میگویند که در آن شبانه روزها دبیر کلی سازمان ملل متحد برنامه‌های دیگر دارد. این خبر زمان پخش شد که مشعل المپی در ادامه راه حرکت خود روز جمعه وارد ارجنتین شد. در این باره همکار ما خیرمانی بقازاده چنین گزارش می‌دهد.
بازی ها هنوز شروع نشده است، حالا معلوم است که در خاطر میلیون ها نفر خواهد ماند. بالا روی تا رفت موج اعتراض ها از سیاست چین نسبت تیبت چنین به نظر می رسد که معنای اصلی این بازی ها را کمرنگ کرده است. اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون که نیت ندارد در مراسم کشایش این بازی ها اشتراک کند اکثریت را تکان داد. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که مسئله در ناموافقت تاریخ برگزاری این مراسم با برنامه های آقای مون بوده است. علاوه به این وی گفته است که تصمیم مذکور به هیچ صورت به تنقیدهای افزاینده غرب از سیاست چین در قبال تیبت و مشکلات مربوط به حقوق بشر در این کشور وابسته نیست. با نظر داشت این که تا امروز راجع به عدم شرکت خود در مراسم کشایش بازی های المپی تابستانه آگوست امسال نخست وزیران بریتانیا و آلمان گوردن براون و انگلا مرکل خبر داده، رهبری فرانسه نیکولا سارکوزی اشاره کرده است که این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد، تصور کردن ممکن که تا کدام اندازه عصبانیت مقامات پکین تو رفت بالا می‌گیرد. روغن دیگر را به این آتش سوزان روز جمعه قطعنامه از جانب مجلس نمایندگان آمریکا قبول شده ریخت که از مقامات چین تقاضا می‌کند سرکوب تظاهرگران را خاتمه داده با رهبری معنوی تیبت دلای لاما وارد مذاکرات شوند. چین از چنین یک اقدام آمریکا شدیداً به خشم آمده، گفته است که چنین یک قطعنامه ضد چین را قبول ندارد. اخیراً پریزیدنت کمیته بین المللی المپیک ژاک روگه هم گفت که وضع به عمل آمده را چون یک بحران ارزیابی میکند و گفت
بدون شک این یک بحران است، اما کمیته بین المللی المپیک طوفان های زیاد را پشت سر کرده است. من بازی های میونهن سال 1972 را هیچگاه فراموش نخواهم کرد. من آن وقت ورزشکار بودم. به هر صورت این بحران شدیدترین در تاریخ بازی های کمیته بین المللی المپیک است.
در حالی که موج تنقیدها از عملکرد پکین در راه سرکوب اعتراضگران تیبتی که ماه مارس امسال منجر به مرگ ده ها نفر شده است بالا میگیرد، بعضی متفقان چین تلاش دارند در چنین روزهای دشوار در کناری رژیم کمونیستی قرار گرفته مقامات این کشور را دلبرداری کنند. روز جمعه رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف گفت و مخالف این است که به بازی‌های ورزشی جهانی رنگ سیاسی داده شود و گفت که پاکستان تیبت را چون یک بخش ناگسستنی قلمرو چین اعتراف میکند و با همه گونه تلاش برای جدا کردن تیبت از چین شدیداً مخالفت خواهد کرد. کار تا جای رسیده است که بعضی مرکزهای نظرخواهی در اروپا موضوع شرکت در بازی‌های المپی و یا بایکوت آن را از جانب مقامات بلندپایه کشورشان به بررسی مردم واگذار کردند. یک نظرخواهی در نروژ حاکی از آن است که 4 نفر از میان 10 نفر پرسیده شده گفتند که از امکانیت تحریم مراسم کشایش بازی‌های المپی طرفداری می‌کنند. پرسش نشریه محلی افتن پستن می‌گوید که 39% ساکنان نروژ از بایکوت احتمالی پشتیبانی کرده 31% مخالف این عقیده بودند. اما برای دولت‌های مصر و تاجیکستان که در بازی‌های با نفوذ المپیک تازه قدم می‌گذارند و در شرایط نچندان آسان مالی قهرمان‌های خود را تربیه می‌کنند، شرکت در بازی‌های پکین خیلی مهم است. بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان در صحبت با برنامه جهانی ورزش رادیوی آزادی گفت:
ما خوانیان هستیم که ورزشکاران ما که بسیار تیاری دیدند و در مسابقات بین‌المللی جهانی راحت گرفتند، می‌فهمیم که ورزش آن را در آنجا نگاه کنیم و خود رو معرفی کنیم و عموما خوانیان هستیم که این کارو یک طرفه شوند. المپیاد 29 که در پکن میگذرد گذرد.
از سوی دیگر از لحاظ جغرافیایی دور بودن این منطقه و اطلاع ناکافی داشتن مردم از مشکلات تیبت و اینچنین غرق مسائل داخلی مثل کمبود برق و بالاروی قیمت ها بودن مردم تاجیکستان، به اندیشه محققان مرکز نظرخواهی شرق در دوشنبه اهمیت این موضوع را در چشم ساکنان تاجیکستان کم رنگ میکند و ماه آگوست در صورت قطع نشدن برق اکثر خانواده ها توسط تلویزیون هنرنمایی 10 ورزشکار تاجیک را در پکن طرفداری خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، با این گزارش درباره بازی‌های تابستانه المپیک پکین بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان می‌بریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه‌های آینده ساز و چشم انداز به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من سیاف میزراب در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
ویلی و ویلا عاشقت هستم ای قصد من هستم عاشقت هستم ای قصد من هستم Sauce.